استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. کارشناسان در این مورد چی میگویند؟
اصل جنگ باید خود افغان ها به پیش ببرند. در اون جایی که افغان ها تواناییش ندارند و یا امکانات به دستشان نیست، مثل استفاده از نیروهای خاص هوایی، متباقی همه باید به دوش افغان ها باشد.
سفیر افغانستان در ترکیه در مورد برخوردهای اخیر بین پناهجویان چه میگوید؟
در اون جا گفتن فقط یک نفر کشته شده که او تبع ترک است.
رایگیری برای انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. در نیمه دوم در برنامه یک قریه و هزار صدا هم می شنوید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را تقویت کند. پیش از این لوید ریستیز آمریکا نیز گفته بود ناتو میخواهد تلفات نیروهای افغان را کم سازد و آنها را تقویت کند. یانس استولتنبرگ نیز تاکید کرده است که ناتو به تلاش‌ها برای تقویت نیروهای افغان ادامه می‌دهد. جزئیات بیشتر را جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
ناتو تصمیم دارد که در دراز مدت به جای فرستادن شمار زیاد سربازانش به میدان جنگ در افغانستان، نیروهای افغان را تقویت کند. تأمین امنیت و ثبات در افغانستان وظیفه نیروهای افغان است و ناتو نقش همکار با آنان را ایفا می کند. این همه را منشی عمومی ناتو دیروز پیش از نشست بخش دفاعی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز کرد. ینس استولتنبرگ در ادامه افزود: من واقعا باور دارم که بهترین کاری را که در دراز مدت انجام داده می توانیم این است که شمار زیاد سربازان ناتو را برای عملیات جنگی بزرگ نفرستیم، بلکه آنان را تقویت کنیم تا خودشان برزمند، خودشان ثبات را تامین کنند و بد تنهایی بجنگند. این چیز است که ما در حال حاضر در افغانستان انجام می دهیم. قرار است هفته آینده جلسه سران ناتو در بروکسل برگزار شود. در این نشست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز اشتراک می‌کند، روی مسائل مختلف از جمله جنگ افغانستان بحث خواهد شد. اعزام 3000 تا 5000 سرباز اضافی آمریکایی به افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور کافی است. رئیس جمهور غنی این سخن را در گفتگو با مجله تایم چاپ آمریکا که دیروز پخش شد گفته است. بر اساس گزارش‌ها با افزایش حمله‌های طالبان، نیروهای افغان در چند ماه اخیر تلفات زیاد را متقبل شدند. اما گزارش شده که آنان به شورشیان نیز تلفات سنگین وارد کردند. منشی عمومی ناتو میگوید از لحاظ توانایی مسلکی نیروهای افغان قابل ستایش هستند. ینس استولتنبرگ همچنان تاکید می‌ورزد که به آموزش و مشورت‌دهی به این نیروها ادامه می‌دهند. این امکان وجود ندارد که ناتو عملیات جنگی را در افغانستان دوباره آغاز کند. ما به آموزش و مشورت‌دهی به نیروهای افغان و حمایت از آنان ادامه خواهیم داد. آنان توانا و مسلکی ثابت شدند. آنان از قبل مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را به عهده گرفتند که این برای افغانان و ناتو بسیار خوب است. ما به یاری رساندن به آنان در بخش‌های آموزش و مشورتی و همچنان حمایت مالی ادامه خواهیم داد. یک روز پیش از این سخنان منشی عمومی ناتو جنرال جوزف دانفورد، لویدریستیز قوای مسلح امریکا گفت رهبران کشورهای عضو ناتو از وضعیت افغانستان آگاه هستند و میخواهند تلفات نیروهای افغان را کاهش بدهند. دانفورد افزود ناتو میخواهد به حد نیروهای افغان را تقویت کند که این نیروها در مقایسه با طالبان امتیاز بزرگ داشته باشند.
شنیدید که سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. ژکفر احمدی با عمر صمد کارشناس افغان مقیم امریکا صحبت کردن نخست نظر وی را در مورد اظهارات اخیر سرمنشی ناتو پرسید است.
اصل جنگ باید خود افغان ها به پیش ببرن. در اون جایی که افغان ها تواناییش ندارن و یا امکانات دستشان نیست، مثل استفاده از نیروهای خاص هوایی متباقی، همه باید به دوش افغان ها باشه و من کدام تضادی در روش و یا در پالیسی نمی بینم.
رئیس جمهور افغانستان گفته که اعزام 3000 تا 5000 تن از نیروهای اضافی امریکا به افغانستان به بهبود وضعیت امنیتی این کشور کافی است. فکر میکنین افزایش نیرو در افغانستان میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت امنیتی کشور؟
به این تعلق داره که 3000 الی 5000 کم و بیش اینا برای کدام وظایف گماشته میشن، در کدام نکات، در کدام بخش از جنگ و یا آمادگی جنگ اینا سهم خواهند داشت. قسمی که با شنیده میشه که قرار است که باز سختگیری هایی که در گذشته وجود داشت برای از این که مشاورین نظامی امریکا در خط اول جنگ سهم داشته باشند، او امکان داره که برداشته شود. باز ممانعاتی که وجود داشت در گذشته او رفع شود. این خودش من فکر میکنم هم مورال نیروهای افغان قوی تر خواهد ساخت و هم مشوره بهتر به قماندانان و افسران افغان داده خواهد شد و امکان داره از همه مهمتر که هماهنگی بین نیروهای افغان و نیروهای ناتو و امریکا بیشتر شود.
جناب صمد صاحب، منشی عمومی ناتو اطمینان داده که این پیمان به آموزش و مشوره به نیروهای افغان ادامه میده. به نظر شما تا چی زمان نیروهای افغان نیازمند مشوره و آموزش از طرف نیروهای ناتو خواهند بود؟
در شرایطی که دیده میشه و با تغییرات و تحولاتی که در خلال 2-3 سال اخیر رونما شده در نحوه جنگ، با امکان داخل شدن بعضی بازیگرای دیگر در صحنه افغانستان مستقیم اگر نی غیر مستقیم، اینا همه ایجاب میکنه تا نیروهای ناتو و امریکا تا زمانی که در افغانستان صلح و ثبات دائمی پایدار نشه و تضمین نشه، اینا نقش خود بازی کنند.
اما شماری از مخالفان ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان استدلال میکنند که موجودیت نیروهای بین المللی در این کشور سبب ادامه جنگ در افغانستان شده.
این حرف بسیار من فکر میکنم میانتیهی است. اگر همه به یاد داشته باشن، فراموش نکردیم که پیش از 11 سپتامبر و پیش از اینکه نیروهای امریکا در افغانستان بیان، جنگی هم با اشتراک امی طالبا و حامیانشان در افغانستان جریان داشت و در اونجا استدلالی وجود نداشت که کدام نیروی غربی یا امریکایی در افغانستان است. لحاظا هدف مخالفین تنها منحصر به موضوع امریکا و غرب نمیشه، بلکه اونا اهداف دیگه دارن که بیشتر تحمیل امو امارات اسلامی خود بالای افغانستان است و کسب قدرت و غصب قدرت است از طریق جنگ و خشونت.
مصاحبه ژکفر احمدی را با عمر صمد کارشناس افغان مقیم امریکا در مورد اظهارات اخیر سرمنشی پیمان ناتو از رادیو آزادی شنیدید.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز، سر از 11 جوزا اول جون، از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم فرشته نگاه مرور کرده است.
مجله تایم مصاحبه مفصل با رئیس جمهور افغانستان را به نشر سپرده که در آن محمد اشرف غنی در مورد موضوعات متعدد به پرسش های مسئولین مجله در جنوب آسیا پاسخ گفته است. رئیس جمهور افغانستان در این مصاحبه خود در مورد تماس حکومتش با گروه طالبان صحبت کرده و گفته که در حال حاضر خطوط ارتباطی حکومت با این گروه بازند و او علتان را جامعه متصل افغانی خوانده است. رئیس جمهور غنی در ارتباط به گزارش هایی که سال پیش از مذاکرات محرمانه میان حکومت و گروه طالبان در قطر خبر دادند گفته است، نیاز است تا تفاوت میان صحبت های عادی و بحث های جدی را درک کرد. به گفته آقای غنی، کسانی وجود دارند که صادقانه در تلاش تامین صلح و دروازه مذاکرات مسدود نبوده. اما زمانی که گفتگوها رسما آغاز شوند، آن زمان می توان گفت که به موفقیت دست یافتند. رئیس جمهور افغانستان همچنان در این مصاحبه گفته است، گفتگو با طالبان در زیر میز صورت نخواهد گرفت، بلکه از طریق شورای عالی صلح افغانستان و ترکیب از هیئت که بار اول با طالبان در شهر مری پاکستان مذاکرات کردند انجام می شود. گروه طالبان بار اول در 8 ماه جولای 2015 میلادی رسما دور یک میز با نماینده های از حکومت افغانستان در شهر مری پاکستان دیدند که این مذاکرات پس از اعلام مرگ ملا عمر رهبر و مؤسس این گروه با بی سرنوشتی روبرو شد. رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با مجله تایم همچنان روی اظهارات جنرال جان نیکلسن، قمندان ارشد ایالات متحده آمریکا در افغانستان در پیوند به کمک‌های نظامی روسیه با طالبان گفته است. نیاز است روسیه بخش از اجماع برای تامین ثبات در افغانستان باشد. همچنان خواست ما از روسیه این است که افغانستان بخش از بازی شطرنج جهانی نشود. به گفته رئیس جمهور غنی، در صورتی که روسیه گروه طالبان و دیگر گروه‌ها را مسلح کند، منافع خودش را در خطر مواجه خواهد کرد. زمانی که مجله تایم از رئیس جمهور افغانستان پرسیده که آیا در مورد فراهم کردن اسلحه از سوی روسیه به گروه طالبان شواهد در دست دارد، او گفته که نمی‌خواهد در این مورد ابراز نظر کند. رئیس جمهور غنی در ادامه این مصاحبه مفصلش که به روز پنجشنبه به چاپ رسیده و در 11 ماه می صورت گرفته است، به مجله تایم گفته که نیاز به برگزاری یک نشست منطقوی است و یک اجماع منطقوی برای افغانستان بسیار اهمیت دارد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته که یک اجماع منطقوی در 2002 میلادی وجود داشت، اما در حال حاضر به یک اجماع فعال نیاز است و برای ایجاد آن پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است و رویان با روسیه کار می‌کنند که امیدوارند نتیجه بدهد. روزنامه آمریکایی USA Today نیز در مورد افغانستان مطلب را بر اساس اظهارات جنرال جوزف دانفورد، لیدر استیز آمریکا نوشته است. روزنامه به نقل از آقای دانفورد نوشته که گفته است در صورت توافق رئیس جمهور آمریکا و سران کشورهای دیگر برای تقویت ماموریت این پیمان در افغانستان، ناتو باید آماده استقرار عساکر اضافی به آن کشور باشد. لیدر استیز آمریکا گفته است چیزی را که از امتایان خود خواسته این است که به سرعت عمل کنند. او این را پس از ملاقاتی که به روز چهارشنبه با سران نظامی ناتو داشت گفت. به گفته لیدر استیز آمریکا، اگر تصمیم سیاسی به فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان باشد، پس باید به سرعت انجام شود. USA Today می نویسد، ناتو به خاطر برای فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان عجله دارد که این کشور در حال وارد شدن به فصل جنگ است و با آب شدن برف‌ها عملات طالبان مسلح افزایش می‌یابد.
انتظار می‌رود عربستان سعودی در اوایل هفته آینده در شهر ریاض از یک نشست در مورد مبارزه با تروریسم میزبانی کند. قرار است این اجلاس در جریان مسافرت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی با اشتراک بیش از 50 رهبر کشورهای عمدتاً مسلمان برگزار شود. پادشاه عربستان سعودی از رئیس جمهور اشرف غنی نیز دعوت کرده است تا در این اجلاس شرکت کند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
انتظار می رود محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، نواز شریف صدر اعظم پاکستان و دهاتن دیگر از رهبران کشورهای عمدتاً مسلمان هفته آینده در یک اجلاس در عربستان سعودی اشتراک کنند. روزنامه ایندیا تودی چاپ هند امروز گزارش داده است که این نشست به روزهای شنبه و یک شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار خواهد شد. شارژ دفیر سفارت عربستان سعودی در کابل به روز سه شنبه در جریان ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در ارک، دعوتنامه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی را با محمد اشرف غنی برای اشتراک در این اجلاس تقدیم کرده است. اما یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آقای غنی تا حال تصمیم نگرفته است که در نشست ریاض اشتراک کند و یا خیر. به اساس گزارش روزنامه ایندیا تودی، قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در این اجلاس اشتراک کند. آقای ترامپ در اولین مسافرت خارجیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه رأسپار عربستان سعودی خواهد شد. اندیا توده نوشته است که رئیس جمهور ترامپ در جریان دیدار از عربستان سعودی هنگام سخنرانیش به جهان اسلام روی گامهای بعدی ادامه مبارزه با داعش و افرادگرایی در افغانستان و پاکستان صحبت خواهد کرد. این روزنامه از یک مقام ارشد اداره دونالد ترامپ نقل کرده که به روز یک شنبه به شرط افشا نشدن نامش گفته است بحث افرادگرایی در افغانستان و پاکستان به عنوان یک مباحثه بزرگتر در جهان اسلام به خصوص در این بخشی از جهان مطرح خواهد شد. این مقام افزوده است افرادگرایی مشکلی است که تلاش می شود به آن رسیدگی کنند و روی آن بحث خواهد شد. این مقام در پاسخ به سوال در مورد پلان آمریکا برای رسیدگی به مشکل افرادگرایی در افغانستان و پاکستان گفته است فکر میکند که رهبر افغانستان و رهبر پاکستان هر دو در اجلاس عربستان سعودی حضور خواهند داشت و این عالی است.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
سفیر افغانستان در ترکیه می گوید حدود 40,000 افغان مهاجر فاقد اسناد در ترکیه زندگی می کنند. امان الله جیهون این سخن را روز پنجشنبه بعد از آن به رادیو آزادی گفت که 30 افغان پس از یک برخورد با شهروندان ترکیه در منطقه سلطان غازی در شهر استانبول از سوی پلیس دستگیر شدند. ستار فروغ با امان الله جیهون صحبت کرده در آغاز از وی در مورد ادامه بررسی ها در مورد این رویداد پرسیده است.
صحبتهایی که با ولایت استانبول صورت گرفته در اونجا گفتند فقط یک نفر کشته شده که او تبع ترک است و یک نفر قاتل تا به هنوز معلوم نیست که کی هست در رابطه اطلاع در تحت نظارت گرفتن و یک نفر کشته شده که هویتش را تا به هنوز افشا نکردن تا به هنوز دیگه چیزی نیست انکشافی نیست در رابطه.
تصاویری که یا ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده گفته میشه که تعداد از افغان‌ها کشته و زخمی شدند در حادثه استانبول، شما این ویدیوها را تایید میکنین؟
به اساس گزارش رسیده این حادثه در شب صورت گرفته در استانبول و این ویدیو فکر میکنم زیادتر در روز گرفته شده و بعضی ها میگن که این ویدیو شاید از ترکیه نبوده باشه، این ویدیو از کشور دیگه بوده باشه.
در یک از این تصاویر دیده میشه که یک فرد با چاقو یک فرد دیگر مورد حمله قرار
میده. من هم دیدم تصویر را تصویر بسیار زیاد وحشتناک است.
شما فکر میکنید که این حادثه ممکن در ترکیه نبوده باشه؟ گرفته شده.
خیلی سخت نیست که به ترکیه صورت میگیره.
جیهون صاحب اکتفا میکنین به اظهارات پلیس یا بررسی های جداگانه را هم میخواین انجام بدین؟
همکارای ما رفته بودن با هم دیدن، بعدش هم با اداره پلیس هم رفتن، با اداره مهاجرت هم رفتن، با ولایت هم تماس گرفتن، با وزارت خارجه هم در تماس هستیم، با وزارت داخله هم در تماس هستیم. فعلا حرف هم نیست، سر تحقیقات هم میره. ما داره
جیهون صاحب تعداد از افغان ها در ترکیه از سفارت افغانستان در انقره انتقاد میکنند که به مشکلات مهاجرین افغان در ترکیه رسیدگی نمیکند. تبصره و پاسخ شما به این انتقادها چی است؟
گزارش است که ما تعداد زیادی مهاجرین داریم که غیر قانونی به این کشور آمدن. وقتی که شما غیر قانونی به یک کشور می آیم، خب چیزی که ما می تانیم برای مهاجرین ما بکنیم در صورتی مراجعشان اسناد برشان بکنیم که اسناد تو پاسپورت افغانستان است که پاسپورت افغانستان هم به اساس تذکیره داده می شود. اگر تذکیره نداشته باشند مشکل از طریق اونا باید برای تذکیره غیابی اقدام بکنن. در این شکلی نیست که مهاجر هر جایی که بوده باشه متاسفانه مشکلات دارند.
جیهون صاحب، شما در زمینه دفاع از حقوق افغانهای مقیم ترکیه چی اطمینان می دهید؟
ببینید، ما روزی 40,000 مهاجر داریم که سند ندارن، غیر قانونی داخل ترکیه هستن. گاگایی که در یک جرمی یا جرایمی داخل می بوده باشن، در این شکل نیست که این سفارت تماس می گیره، به زندان ها می روند، با افغانهایی که در اونجا محکوم هستن با اونا دیدار می کنن.
مصاحبه ستار فروغ را با امان الله جیهون سفیر افغانستان در ترکیه از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی. رایدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد. افراد واجد شرایط رایدهی از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی به پای صندوق‌های رایدهی رفته برای انتخاب رئیس جمهور جدید کشورشان رای می‌دهند. ژکفر احمدی در این مورد با فرنوش امیرشاهی خبرنگار ایرانی مقیم جمهوری چک صحبت کردند. نخست از وی پرسیده است با توجه به جنجال‌های انتخابات گذشته در ایران آیا در مورد شفافیت این انتخابات نگرانی‌های هم وجود دارد؟
اتفاقا برعکس انتخابات پرماجرای سال 88 که به هر حال حوادثی در پیش داشت، اعتراضای وجود داشت و منجر به وقایعی شد که دامنه اون تا به حال ادامه داشته، این انتخابات آنچنان در مورد این که حالا بخواد با عدم شفافیت یا احتمال تقلب یا تخلف همراه باشه این مسئله رو نداشته به جهات مختلف. اولا اینکه برگزاری انتخابات با وزارت کشوری هستش که رئیس دولت او خود آقای روحانی هستش کاندیدای انتخابات، و اینکه اجازه تقلب و تخلف و یا دخالت نهادهای دیگر رو نمیده به نوعی، چون دست خودشون هستش. و از جهت دیگه به هر حال نظام جمهوری اسلامی در ماجرای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هزینه های زیادی داده و حاضر نیست که دوباره اون هزینه ها رو بخواد تکرار بکنه، کما اینکه در انتخابات سال 92 هم جلوی خود شخص رهبر جمهوری اسلامی جلوی هر گونه تخلف و تقلب احتمالی رو گرفت و دیدیم که آقای روحانی از صندوق نامش در اومد.
نظرسنجی ها چیست و کدام یک از نامزدان پیشتاز گفته میشن؟
چندین نظرسنجی هست که عموماً معتبر بوده، هم در داخل ایران داره انجام میشه هم در خارج ایران. نظرسنجی ستاد امتداد که از حالا اصلاح طلبانی هستند که در ستاد آقای روحانی کار میکنن، اینها یک نظرسنجی میدانی انجام دادن، به 22 استان ایران رفتن نظرسنجی کردن، نشون دادن که آقای روحانی بین 55 تا 65 درصد رأی داره و آقای رئیسی بین 30 تا 35 درصد. اینها دو کاندیدای اصلی هستن که الان بحث بر سر ریاست جمهوری یکی از این دوتاست. دو کاندیدای دیگه هم هستن، آقای میرسلیم و آقای هاشمی تبا، که در نظرسنجی در کف